بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. در ارتباط با سوره مبارکه قاف با آیه هایی که خوندم رسیدیم. در بخش گذشته محور مطلب مسئله قیامت بود و این که بعد از این زندگی زندگی دیگری است و خداوند متعال انسانها را زنده می سازد برای رسیدگی به کارها و مسائلی که مطرح و در ارتباط با این مسئله شبهه منکرین مطرح شده، پاسخش داده شده و به گونه های مختلف زمینه پذیرش این مطلبی که به نظرها مشکل و بعید می رسد پاسخ داده شد. آیاتی که خوندیم تا آیه 14 حدوداً تا آیه 15 محور مطلب این بود همراه با مطالب مختلف دیگر. حالا آیه‌ای که بهش رسیدیم، این آیه هم باز به جهتی مناسب با همون بحث هست و آن اینه که خداوند همچنون که توجه داده است به آثار قدرتش در بیرون از وجود خودمون، آسمان و زمین و موجودات مختلف، و با توجه به آثار قدرت در خارج از وجود خودمان توجه داده است به این که ما که چنین قدرتی را داریم برنامه‌مون اینه که انسانها را پس از مردن باز زندشون کنیم، اینه که مشکلی نداره. این آیه به اضافه مطلبی که خودش مطلب مهمی است در همین راستام هست، توجه به اینه که به خودتونم که نگاه کنید آثار قدرت ما رو میبینید که ما شما را آفریده ایم. و لقد خلقنا الانسان، ما خلق کردیم انسان رو، که باز از این جهت اشاره به قدرت حضرت حق است، ولی محور مطلب تذکر دادن به یک حقیقت مهمی است و آن اینه که ما انسانها را خلق کردیم و چون خالقیم آگاهیم بر همه اون چه که در ارتباط با این انسان هست، اون خطورهای قلبی، اون وسوسه های نفسی، چیزهایی که به قلب انسان، به مغز انسان خطور میکند، سریع رد میشود، همه اینها را ما آگاهیم چون خالقیم، که حالا کمی توضیح میدم انشاءالله. و چون آگاهیم این چنین، نزدیکتریم به این انسان از رگ گردن خودش. پس اینجور شد که ما این که خلق کردیم انسان را، و لقد خلقنا الانسان، خب میدونیم، ما میدونیم که خودمون خلق نکردیم بیم. و هر چیزی هم که مثل ما هست، او هم مثل ماست، او هم خودش خلق نکرده، و در حقیقت نمی شود که او هم حقیقتا خالق ما باشه، چون او هم مثل ماست، وابسته است. به نتیجه مشخص است این وابستگی ما و این یافتمون مخلوقیت و مصنوعیت خودمون را نشان دهنده این است که آفریدگاری است. اصل وضعیت ما، کیان ما، هستی ما فریاد می‌زند که ما ساخته شده ایم، چه این که نبودیم، بود شدیم، کوچک بودیم، بزرگ شدیم، گاهی مریض، گاهی سالم، گاهی راحت، گاهی ناراحت، این وضعیت ما همش دارد فریاد میزند که ما وابسته ایم، ما به خودمون نیستیم. و هر موجودی که وابسته باشد و مثل ما باشد، او هم به خودش نمیتونه باشه، نیازمند است به یک حقیقتی که او غنی است، او وابسته نیست، او به خود قائم است و ما به او وابسته ایم. این یک استدلال خیلی روشن، آشکار آشکار و خیلی متقن. هیچ جای انقلتی، حرفی، شبهه‌ای در این استدلال نیست که موجودات وابسته بودنشون، وضعیتشون به گونه ایست که نیازمندیشون آشکاره. موجود نیازمند، وابسته، معنی وابسته همینه که به غیر نیاز داره. اون غیر هم اگه مثل خودش باشه همینطوره. پس بایست یک حقیقتی باشه که اون حقیقت وابسته نیست و این موجودات وابسته به او متکیست. خیلی روشنه. همونه که مکرر قاعدتا شنیدید که وقتی در مسجد مکه، مسجد الحرام، اونجا در مسجد الحرام جمعی از این منکرین همه چیز با هم بودن، ابن عبدالعوجا بود، ابن مقفع بود، اینا سردمداران منکرین خدا و قیامت و همه چیز بودن، قیدم لجوج بودن، اینا با هم نشسته بودن. ابن مقفع به این رفیقش ابن عبدالعوجا گفتش که تمام این مردمی که میبینی تو این مسجد هستن، مشغول طواف هم دیگه کارار میکنن، همه حیوان هم. جسارت که دیگه جسور بوده زن. وقتی اینو گفت ادامه داد، گفت الا اون آقایی که اونجا نشسته، اشاره کرد به حضرت صادق علیه السلام، گفت غیر از اون آقا بقیه همه حیوانه. من دیگه چون حدیث میخوام نقل کنم و الا لحن حدیث یک بیادبی توش هست، و اون وقت ابن عبیل اوجام از اون جسور تر بود، گفت که این استثناء رو بی خود کردی نعوذ بالله. و ابن مقفع گفت نه، استثناء درست بود، اون آقا غیر از بقیه است. گفت حالا میرم باش بحث میکنم، میام نتیجه بحث رو به تو میگم. ابن عبیل اوجام گفت تا بدونی استثناء بی خود بودی. ابن مقفع گفت که میخوای بری بحث کنی برو، اما خیلی مواظب خودت باش، یعنی مواظب حرفات باش که سری به زمینت میزنه، یعنی تو بحث وقتی صحبت بشه زود مغلوب میشی، مواظب خودت باش. گفت خب تعریف کردی، اینه چاری نیست که حرفا میزنی، حالا میرم معلوم میشه. رفت و فاصله شد، برگشت به این ابن مقفع به رفیقش گفت حق با تو بود، این آقا روحانی یون یتجسد، این حقیقت روحی است، معنایی است که جسد به خود گرفته، بله غیر بقیه است. گفت جریان این شد، نشستن یه جمعی بودن، خواستم خلوت بشه، خلوت شد. بعد من خواستم خدمتشون نزدیکتر و خلوت که شد شناختن برو، فرمودن ابن عبیل اوجا اگر حق با تو باشه که خبری نباشه، خدایی نیست و قیامتی نیست و هیچ، اگر حق با تو باشه بعد از مردن ما و تو و ما که معتقدیم خبری هست، شما میگی نیست چیزی، همه مثل همیم، همه مثل همیم، پود شده همه چی. ما هم تو دنیا راحتی های داشتیم، تو هم راحتی های داشتی، تو هم خوشی های داشتی، ناخوشی های داشتی، ما هم همینطور. اینجوریست که حالا ما چون همچه اعتقادی داشتیم همش ناراحت بودیم، تو چون چنون اعتقاد داشتی همش راحت بودی، بعدم همه پوچ میشه مثل همیم. اما اگر خبری باشد که هست، اون وقت تو خیلی بیچاره ای، خیلی بدبختی. اینو من فرمود، من گفتم که اگر خبری هست چرا مخفیست، اگه خداییست چرا پنهانه. تا اینو گفتم اینا رو به من فرمود، همین تذکراتی که من دادم مضمون حدیث بود. ویلک، حدودش اینه، ویلک یبن عبل اوجا و کیفه تجب انک و قد اراک قدرته فی نفسک نشوع که ولم تکن و کبر که بعد صغرک و قوت که بعد ضعفک و ضعف که بعد قوتک و رجاع که بعد یأسک و یأس که بعد رجاعک. به من فرمودن که چجور پنهان خدا، به خودت نگاه کن، این نبودی، درست شدی، کوچک بودی، بزرگ شدی، گاهی مریضی، گاهی سالمی، گاهی خوشحالی، گاهی بدحالی، گاهی امیدواری، گاهی ناامیدی. اگه به خودت باشی خب همیشه میخوای سالم باشی. آدم اگر به خودش باشه همیشه میخواد جوان باشه، به خودش باشه همیشه میخواد خوشحال باشه. این معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه داد میزند وجود انسان که وابسته است، ساخته شده است. این تذکراتی که دادن چنون در من اثر کرد و متوجه شدم که خدایی هست و حقیقتی هست که دیدم هیچ چاره ندارم که بخوام انکار کنم جز این که پاشم، چون نمیخواستم اقرار کنم پاشدم اومدم، به لاگویی خدا رو دیدم. این خیلی روشن، از همه چیز روشن‌تر اوست. به حقیقت اینه که عفالله شک کن فاطر السماوات و الارض، و خیلی ها هی خودشون رو به زحمت میندازن، هی احتمالات بی خودی، احتمالات بی حساب و کتاب و بی ارزش، همینطور با یک توهماتی در جریان مسائل خودشون رو گرفتار میکنن، که مکرر هم در احادیث آمده که و من تعمق لم ینب الی الحق، و من تعمق لم ینب الی الحق. این من دنبالش معمولا دیگه نگاه نکرده بودم چی بود که نمیخوندم. در این مورد گفتم که تعمق به معنی این که آدم اینجور خودش رو تو یک توهماتی گرفتار بکنه، این انسان را از حق دور میکنه، لم ینب الی الحق. وقت دنبالش خیلی تأکید شده از حق دور میافتد، به گرفتاری های نفهمی گرفتار میشود، چنین و چنان میشه، که نمیدونم تو همین کنز و دقائق بود، حالا برای که ممکنه معطل بشیم، در همین بحث ها این حدیث رو آورده بود ایشان، حدیثی از حضرت سجاد علیه السلام که خداوند میدانست قومی متعمق در آخر الزمان میان. سوره قل هو الله و اول سوره حدید و نازل فرمود تا اینکه معیار در توحید به اینها داده بشه و تجاوز نکنند، و هر که تجاوز کند از اونچه در توحید، سوره توحید و آیات اول سوره حدید هست، اونها هستن که منحرفن. و من رام ورا ازادک فولای که هم العادون. این حدیث اختلافه که به عنوان تعریف سیعتی اقوامون متعمقون، جمعی اهل تعمق خواهند آمد، و خدا این آیات رو نازل کرده که معیار در بحث توحید داده بشه. بعضی گفتن این تعریفه، جمع متعمقون تعریف شد، جمعی گفتن مذمت است، جمعی گفتن نه مذمت است نه تعریف است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید به نظر میرسه که مذمت است. اون وقت یه شواهدی در ارتباط با این که تعمق مخصوصا در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق این مذمت است، شواهد متعددی هست. یکیش اینه که آقا حسامی در اون خطبه حدوداً می‌فرمایند که و سما ترکهم التعمق رسوخا فی العلم. خداوند متعال اونایی که تعمق نکردن در ارتباط با آیات حضرت حق و آیات متشابهه، بلکه گفتن علمش نزد خداست، اونایی که تعمق نکردن فرموده اینا راسخین فی العلمن. و سما ترکهم التعمق رسوخا فی العلم. پس معلوم میشه که تعمق چیز خوبی نیست که ترکش تعریف شده. دوم، دائم الکفر اربعه، یکیش التعمق، یعنی چیزی که میپوشونه حقره، این چهار چیزه. یکیش تعمقه، وقتی انسان تو این حالت غیر معمول، غیر از تدبره، غیر از تفکره، هی خواست بیشتر چنین چنان و توهماتش هم هی دقت میخواست بکنه، اون وقت حق پوشیده میشه. دنباله همون عبارت، این عبارت سوم که مربوط به این بحث خوبه، و من تعمق لم ینب الی الحق، هر کس تعمق کند به حق نمیرسد. باز اینجا من تعمق لم ینب الی الحق، اینجا من تعمقه دقت بکنید لم یونب الالحق، پس نشون میده که تعمق چیز خوبی نیست، که از تأمین میفرمان که من تعمقه لم یونب نمیرسه به حق. تتمه این عبارت رو من تو همین اواخر توجه نداشتم که چقدر تتمهش تقویت این مسئله رو میکنه. فمن تعمق لم یونب الالحق ولم یزدد الا غرغن فی الغمرات. معمولا به بعضی از دوستان که این مطلب زیاد صحبت شده براشون تکراریه، اما اینش دیگه تازه در ارتباط و خوندن خودم ممکنه خود اونا برخورد کرده باشن. ولم یزدد الا غرغن فی الغمرات، اگر تعمق کند جز این که غرق بشود در شبهات، فرو برود در اون چه که مایه گرفتاریست، خاصیت دیگه نمیده. و بعد ولم تنحصر عنه فتنه الا غشیت اخرى، یک شبهه دفع نمیشه مگر اینکه به شبهه دیگر گرفتار میشه، باز پشترش یک گرفتاری دیگه پیش میاد. ولم تنحصر عنه فتنه الا غشیت اخرى، یک گرفتاری دیگه پیش میاد، فتنه دیگه پیش میاد، باز هنوز هست. ونخرق دینه، و وقتی تعمق بکند نتیجهش این میشه که دینش از دست میده. عجیبه. ونخرق دینه، دینش در هم پیچیده میشود، شکست میخورد. فهو یحوی فی امر مریج، آخرش دیگه خیلی شیرین تره، فهو یحوی فی امر مریج، اون وقت جدا میشه، متحیر میشه، همی تو نمیداره چیکار بکنه، متحیر میشه. فهو یحوی فی امر مریج، این به مناسبت اون مریج آیه شریفه این حدیث رو آوردن. خب پس اینجور شد که در ارتباط با مطالب، اگر چنانچه کسی تو اون توهمات و انقلت‌های توهمی بخواد کار بکنه گرفتار بشه، و مشخصه که مذمته. یکی از کسانی که تو حدیث خیلی کار کردن، یه وقتی صحبت شد اوشان یه حدیثی هم پیدا کرده بود اضافه بر اینا، حالا این قسمت آخرش که من دیگه گفتم تازه دیدم، و اون این که در روایات باب وضو اونجا داره که کسی که تعمق کند در وضوش، مثل این که زیر ناخونشه هی دستکاری کنه، اینجا آب رسید، آب نرسید، هی این کار رو بکنه، این کار خوبی نیست، مذمت شده. پس نتیجه این شد که خیلی وقتی مطلب روشن است دیگه لجی نکنه آدم، مطلب روشن دیگه بگیره مطلب رو. اینه میگفتیم که این ابن ابی الاوجاع لجوج یه همچه وضعی پیدا کرد که عرض شد به الله مطلب روشنتر از آن است که کسی بخواد توصیف کنه روشنی شد. همه چیز این عالم فریاد میزند که ما مصدوعیم، وابسته ایم و یک حقیقت توانا و دانایی در کار هست. در هر حال ولقد خلقنا الانسان، ما تا به خودمون نگاه کنیم میبینیم بله اینجوره، ما خلق شدیم، مخلوقیم. حالا چون ما خلقش کردیم، چون خالقیم آگاهیم. الا یعلم من خلق، اگر کسی خلق کرد میشود که نداند. اگر کسی خالق چیزی بود درست کرد از یه چیزی ره، درستش کرده نبوده، حالا در این خلقتایی که ما هم میتونیم انجام بدیم همه میدوره تا حدی. مثلا یک کسی که ماشین رو درست کرده، اصلا همه کاری ماشین رو خودش درست کرده، این صنعت رو به وجود آورده، اون از کسی که این کار نکرده بهتر بلده که این چیه، چه خبره. تا چه رسد اون کس که ایجاد کرده، خلقت به این معنا ایجاد کرده. الا یعلم من خلق، آگاه به تمام معنای آگاهی، محیط، محیط. باز همین ابن ابی الاوجاع لجوج این هم قاعدتا شنیدید که یه وقت آمد خدمت از صادق علیه السلام، وقت نمی آمد بحث توحید مطرح می شد معمولا. حضرت فرمودند تو مخلوقی یا خالقی، مصنوعی یا صانعی، حدود این تعبیر ها. گفتش که دید اگر تا بگم مصنوعم، ساخته شده هم، مخلوقم، که همه اول زمین خورده دیده تموم شد، بگم مصنوعم، خب مصنوعی، خب صانعی میخواد دید. گفت من خالقم، من خالق، من صانعم. و بودن چطور؟ خیلی بیادبی کرد، با جسارت گفت که از من مدفوعاتی خارج میشه، از اون مدفوعات پشه‌هایی درست میشه، خب من خالق اون پشه‌ها دیگه، من صانع اونام. حضرت فرمودن که خب اون پشه‌ها چند تاش نره، چند تاش ماده، چجور زندگی میکنن، چجور هم میکنن، چند روز زندگی میکنن، چجور ارتزاق میکنن، اینجور تعبیر. گفت که آه نمیدارم چند تاش نره، چند تاش ماده، چجور زندگی. فرمودن اگه تو خلق کرده باشی، خالق بر مخلوقش احاطه داره دیگه، باید ببهمی که چیه، بس معلوم میشه تو خلق نکردی، این سنت خلقت. خالق محیط است، چون خالقیم آگاهیم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، و خطورات ظریفی که به مغزمون خطور کند، به نفسمون خطور کند، پروردگار بر همه اونها آگاه، که بر همه چیز آگاه. و اوقایست وقتی تبیین میکنن آگاهی پروردگار را. بادی که زیر هر برگی در جریان است، خطوری که در هر مغزی می گذرد. موجودات کوچک، موجودات بزرگ، همه در محضر علمی حضرت خالق است دیگه، چون خالقه بس می دونه. ولقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه، چقدر ردیف این عبارات با هم. و چون اینجور احاطه علمی داریم، بنابراین از خود او به خودش نزدیکترین. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، چون خالقیم آگاهیم، چون آگاهیم نزدیکیم، نزدیکتر از رگ گردنش به خودش، در حقیقت یعنی نزدیکتر از خودش به خودش. چطور؟ نزدیکتر از خودش به خودش، به خاطر اینکه ساخته اوست، مخلوق اوست، و خود او بخش‌های مختلفی از خودش پنهانه. ما خودمون خیلی چیزای خودمون از خودمون پنهانه. او بر همه چیز محیط. نحن اقرب الیه من حبل الورید. اینه که انسان خیلی باید توجه داشته باشد که چه خبر است و در چه وضعیتی است. اگر انسان همین مطلب رو یادش نره و همیشه متوجه این باشه که عجب، خداوند متعال از خود من به من نزدیکتر، یعنی من هر کاری که دارم میکنم در محضر او هستم، کار خلاف، کار خوب، کار بد، کارهای مختلف، اون وقت هرچی او اجازه داده، بسیار خودش اجازه داده هرچی هست، اما اون چی که او اجازه نداده است و بده است، انسان با این توجه که من در محضر او هستم، در محضر این حق قیوم، در این محضر علم لایتناها، قدرت لایتناها، عظمت لایتناها، در محضر او هستم و او در ارتباط با همه کارهای من حاکم خود اوست، او خودش حکم خواهد کرد در ارتباط با من که پرونده من چجور بسته بشه. اون وقت انسان در محضر کسی که حاکم در کارهای او اوست چقدر باید مراقب باشه. به اضافه این که اعمال قلم درشتش و بزرگش و مراقب باشه، در خلوت هم مراقب باشه، به اضافه این همه اون چی که در ارتباط با روحش هست مراقب باشه. یه چیزایی به اجبار میاد، ممکنه از بدیا به ذهن انسان، ممکنه به اجبار انسان یه خطورات غلطی به ذهنش بیاد، اتفاقا یه برخوردی میکنه چشمش به جریان میفته، تصور نادرستی به ذهنش میاد، ولی ادامهش را قدرت داره که ترک کنه، میتواند اون خطور نادرست را ادامه بدهد، میتواند اون خطور نادرست را کنار بزند. با این قدرتی که خدا به انسان داده است، انسان از خدا بخواد که با این تصمیم گیری که در اختیار ماست، اختیاری که در اختیار ماست، که امتیاز ما به این است که این اختیار را به ما عنایت کرده است، و اگر این اختیار نباشه همه چیز بی خود دیگه کشک اصلا. اگه اختیار در کار نباشه، امر و نهی و تکلیف و جهنم و بهشت و دوزخ و این حرفا همش میشه کشک، چون معنا نداره. اگر انسان وقتی این حرفا تأدیب و تربیت و تشویق و تنبیه و اینا همه وقتی معنادار میشه که اختیار در کار باشه، وقت با این اختیار که خدا به ما عنایت کرده، انسان سعی کند که دائم این توجه داشته باشد که کارش اگر نادرسته کنار بزنه، هرچی هست. اگر کارش ناسهی هست فاصله بگیرد. و اینجور نیست که بگیم بعد دائم باید تو زحمت بیفته، نه خیر، یه مقدار که این کار رو ادامه بدهد، چنون ملکه طاعت پیدا می کند که معصیت بر او مشکل خواهد شد، چنون حالت بندگی و عبودیت و بر اساس صحیح حرکت کردن پیدا می کند که کار خلاف براش دشوار بشه. من دیدم افرادی رو که واقعا اینجور بودن. خدا رحمت کنه، پیرمردی بود از دوستانمون، میگفت خواستم برم مکه. اون وقت اون کسی که در جریان کارام بود، حالا میخواستن آمپولی بزنن کاری، گفتم مثلا این کاری کردم یا نکردم، گفت دروغ میگی. تا گفت دروغ میگی، این چون واقعا وضعیتش این بود، گفت من از مکه ای که درش دروغ میخوام بگم میگذرم. چی میگی تو؟ دروغ میگم. و من بسیار دشوار از دروغ گفتم فوق اونجه تو فکر کنی، دروغ میگم. این حالتو پیدا میکنه آدم که نسبت به معصیت یک نفرتی پیدا میکنه، کم کم خدا لطف میکنه، ملکوت و باطن معصیت را خدا بهش میفهمونه چیه. وقت میده که عجب پلید است، عجب نفرت آور است اینه که از معصیت فاصله بگیره. چه بسیار بجاست که این آیه شریفه رو انسان، آیه کوتاهیست، توجه داشته باشه، معناش هم روشنه، و با این توجه در این مسیر حرکت کند تا در اوج تقرب به پیشگاه حضرت حق نائل آید که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اون وقت بعد از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. این هم یکم سریع در عرض کنم که یه دو تا حدیث خیلی لطیف در ذیل این قسمت هست براتون انشاءالله بخونم. بعد از این قسمت از یتلقی المتلقیان، یعنی هنگامی که دو تا فرشته از طرف راست و چپ همراه انسانن، این از دو جور معنا شده. یکیش این که از کن بنده ما، یاد کن که دو تا فرشته همراهت هستن در ارتباط با الفاظ انسان، و الا فرشته هایی که در ارتباط با انسان هستن طبق یک حدیثی 10 تا فرشته است که اینا در ارتباط با انسان هستن، کار انسان رو خوب ضبط میکنه. و حالا این دو فرشته از یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اینا همراه انسان هستن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، انسان هیچی تلفظ نمی کنه الا اینکه رقیب و عتید این فرشته ها اینا آمادن برای ضبط کردن آمادن. این یکی که از یتلقی المتلقیان یعنی از کن دیگه، این که مربوط به همین ما قبل باشه، ماییم که نزدیکترین به این انسان از رگ گردن او همون وقتی که فرشته هم نزدیکشن، ما از او فرشته هم نزدیکتریم، از اونم نزدیکتریم. اون وقت با توجه به نزدیک بودن خود خداوند متعال، بعد فرشته ها دیگه چیه؟ این بیشتر برای این است که انسان متوجه باشه، بدانه که خداوند متعال شهودهایی براش گذاشته که کارهاشو کاملا اینها ضبط میکنن، این کارها همه مضبوط میشه و در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، به اضافه این که خداوند متعال این چنین نزدیک است به انسان، این فرشتگان هم وضعیتشون اینه که نزدیکن. حالا در ارتباط با این آیه شریفه یه خصوصیاتی از نظر این که مفرد آمده متعدد مقصوده، اینا رو دیگه متعرضش نمیشم، گینی که دوتا حدیثه براتون عرض کرده باشم. در ذیل این آیه شریفه بله احادیثی آمده و اینجا با توجه به اون چه که گفتیم که خداوند متعال چنین نزدیک است و اقرب من حبل الورید است، چه این که اوست که با ماست، خدا با شماست، ان الله معکم، داخل فی الاشیاء لا بممازجه، خدا داخل در همه اشیاء است اما نه مثل داخل بودن بوی گل در گل، آب پرتقال در پرتقال، و هر اون چه فکر کنیم، هر اون چه به ذهنمون بیاد از داخل بودن چیزی در چیزی، هر چند لطیف، باید بدونیم که قیاسش غلطه، بدونیم در همه اشیاء است ولی نه به گونه ای که ما تصور کنیم، و الا با ماست و داخل فی الاشیاء. در یکی از این تفاسیری که اشتباهات بزرگی داره، تفسیر بیان السعاده، تفسیر منیر، این از تفسیرهایی است که اشتباهات بزرگ بزرگی درش هست، و اونجا تو این بحث میگه که میخواد بگه که بسیط الحقیقه، اینا یکم دیر حرف سنگین میشه، حالا زود رد میشم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، میگه همین معنی این که ان الله معکم و داخل فی الاشیاء لا بممازجه، اینما تولو فسم وجه الله و امثال اینها، اینا همین بسیط الحقیقه کل الاشیاءه، ولی اینه که تو حدیثه بهتر آمده. میگه غافل از این که خیر، اصلا اونه که تو حدیثه مقابل اینه، نگه بهتر آمده، این بسیط الحقیقه کل الاشیاء یکی از قواعد به اصطلاح فلسفی و عرفانی است، خیلی مطرح است در کتابای فلسفی و معقول، و از اون اشتباهات بزرگه. ذات مقدس حضرت حق بسیط است، هیچ ترکیبی در حضرت حق نیست، اما کل الاشیاء غلطه، وقتی باید گفته بشه کل الاشیاء که سنخ اشیاء باشه، اگر سنخ اشیاء بود و بسیط بود درست است که کل الاشیاء، اما اگر مسانخت با اشیاء نداشت، دیگه عذر میخوام از بعضی، حالا چون وارد شدم اشاره بکنم رد میشم، از بعضی ممکنه که سنگینشون باشه اشکال نداره اگر متوجه نشدید طوریش نیست. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، اگر چنونچه سنخیت در کار باشه با اشیاء راسته، ولی عدم سنخیت از قطعیات مکتب وحی است. ولذاست خیر خداست و اشیاء، داخلون به الاشیاء لا به موزجه، ولی کل الاشیاء هرگز. ولو ولیس به شیء منها، با توجه به این که منهای تعیون، چون تعیون هم اعتباریست و تصدیق بشه به این که تعیون اعتباریست. و دیگه حالا که گفتم این عبارت تفسیر منیر رو بره بعد از دوستان بخونم، بعد از رفاقامون میبخشن که حالا خیلی این مربوط به اینها نمیشه، حالا حدیثی که به هممون مربوط میشه بخونم انشاءالله. در تفسیر منیر بیان السعاده صفحه 21 در زیل بسم الله الرحمن الرحیم مربوط به الف لام میم سوره بقره، اونجا دارن داخلون به الاشیاء، بله، و ما ورد فی الآیات و الاخبار فی بیان ها و الاتحاد مشیرن الى بقاء هذه المغایره بین هذه المرتبه و بین الاشیاء، بله، و بین الاشیاء قوله تعالی و اینما تولو فسم وجه الله و هو بکل شیء محیط و قوله الله نور السماوات و الارض و الارض، بله، فقول المقصور داخلون فی الاشیاء و قول المعصوم داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه و قوله ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه مما يدل على الاتحاد والمغايره اجود من قولهم بسيط الحقيقه كل الاشياء. حالا دیونه که بخواد مراجعه کنن خودشون مراجعه کنن، بعد به سه جهت میگه که بهتر از این اونچه که در آیات آمده. اونی که من میخواستم تذکر بدم اینه که اصلا نه بهتر از غیر هم است، بر خلاف بسيط الحقيقه كل الاشياء است، رد بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. اثبات میکنه که دو چیز است، اما بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها او اثبات وحدت میکنه اصلا. در هر حال در ارتباط با این مسئله فرشته ها و قرب فرشته ها به انسان و قرب پروردگار، اون حدیثی که میخواستم عرض کنم، عن عبدالله ابن کزا عن اسحاق ابن عمار قال دخلت على ابي عبدالله علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام میگه خدمت حضرت رسیدم، فنظر علیه به وجه قاطب، حضرت این نگاه تندی به تعبیر من به من کردن، خوب به من نگاه نکردن، با گرفتگی من نگاه کردن، به قول خودمون اخ میکردن نگاه کردن، این ابروهاشون رو تو هم کردن و نگاه کردن. فقلتو من لذی غیرکلی، گودم آقا چی شده بعد نگاه میکنید به من، بعد نگاه میکنید. خدا رحمت کنه یاد آمد یه آقای بزرگوار بودن، این دلش میزون بود واقعا، گاهی دیگه تا اینجا میرسه کار، این ادعا غلطه، کسی اینجور ادعا بکنه دلیل نداره که درست میگه، اما درستش هم هست، دلش میزون شده بود. یعنی یک کسی میگم اون روزی که من میرفتم خدمتشون کارام خیلی ردیف و خوب و همش رو حساب و جمع وجود بود، هم تا میرفتم پا میشد بغلم میگرفت، یک محبت فوق العاده و چنین و چنان و خیلی خوشوبش میکرد. اون روزی که خودم میفهمیدم که یکم کارا ناجور و زعوان، طبق اونی که او هم دوست داره، مخصوصا از نظر اختلاف سلیقه میگفت داشتیم با هم، و وقت اون روز وقتی میرفتم دیگه اخمی و سلام علیکم سلام علیکم، خیلی رسمی سلام علیکم، حال شما چطور؟ الحمدلله خوبیم. خب شما چطوری؟ اما اون روزی که درست بود بغل هم میگرفت و اوضاع و احوالی بودن، این دلش میزون شده بود. وقت ائمه که دیگه حسابشون جداست، میگه وقتی وارد شدم گفتم ها چیه؟ امروز بد نگاه میکنی به من، جور دیگه من نگاه میکنی. فنظر الیه به وجه قاطب فقلت من الذی غیرک لی، چی شده که اینجور با من برخورد میکنی؟ فرمودم جهدش برخورد توی با ضعفای شیعه های ما. تو گفتی در خونه ببندم، ضعفای شیعه که میان اینو اذیت میشن، رو باز کن تا میتونی برس به اینا. فقال، حضرت فرمودن که الذی غیرک لاخوانک، اون تو برخوردت با رفقات خوب نبود، منم اینجور برخورد کردم با تو. بلغنی یا اسحاق، حالا این که حضرت میفرمان به من گفته هم دیگه و خیرشم هست، بلغنی یا اسحاق اقعدت به بابک بوابا، این چند نفر دم در گذاشتی، یرد انکه فقراء شیعه، فقراء شیعه که میان عمل رد میکنی، هر کسی دیگه جور رد میکنی. فقلت جعلت فداک، گفتم آقا واقعش اینه که میترسیدم مشهور بشم، این فقراهای بیان و من در خانم باز بشه و کم کم با بشم یه شخصیتی، به عنوان یک شخصی مشهور بشم. از خوف شهرت این کار نکردم. فقلت جعلت فداک انی خفت شهره، فقال افلا خفت البریه، از شهرت ترسیدی، از گرفتاریش نترسیدی که با اینا بد برخورد کنی خدا گرفتارت کنه؟ افلا خفت البلیه او ما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافها انزل الله عز وجل الرحمه علیهما. مگر نمیدانی وقتی که مؤمنین یکدیگر رو برخورد کنن، دست میدن به یکدیگر، مصافحه میکنن، رحمت بر هر دوشون نازل میشه و اون کسی که دیرتر دستشو بکشد و در مصافحه با محبت تر مصافحه کند 99 حسنه مال اوست، ازنش بیشتره. فکانت 99 لأشدهما حبا لصاحبه فإذا توافقا غمرت هما الرحمه. وقتی اینها چنین برخوردی با هم دارن، رحمت شامل حالشون میشه. فاذا قعدا یتحدثان، حالا کجاش مربوط میشه به این فرشته های موکل، حالا از اینجاش ارتباط پیدا میکنه. وقتی این دو تا رفیق حالا با هم برخورد کردن، اونها میشینن با هم دیگه حرف بزنن، اون وقت به فرشته ها گفته میشه به نیکرار، اینا ممکنه حرف خصوصی با هم داشته باشن، حرف خصوصی دارن، برید کنار. فاذا قعدا یتحدثان قال الحفظه بعضها لبعض، خود این حفظه، خود این فرشته ها، بعضشون بعضی میگن اعتزلوا بنا فلعل لهما سرا، ما کنار بریم، این دو تا رفیق ممکنه یه حرف خصوصی با هم داشته باشن، نمیخوان ما بفهمیم. فلعل لهما سرا وقد ستر الله علیهما، خداوند هم که ساتر است. فقلت علیس الله عز و جل یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، گود ما شما میگید فرشته ها میرن کنار، قرآن که میگه همیشه فرشته ها بایشون هستن، که این آیه شریفه. فقلت علیس الله عز و جل یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، فرشته ها ازدن حرفای اینا زفت میکنن. حضرت هم بودن بله خداوند فوق ایناست دیگه، خدا خودش حاکم است، خودش میدونه. اینا رو گفته میشه کنار برن، اما خود خداوند متعال با حرفای اینا در ارتباط با حضرت حق مضبوطه. فقال یا اسحاق ان کانت الحفظ لا تسمع فان عالم السر یسمع و یرا، خداوند متعال میبینه. ولی به این فرشته ها وقتی که اینا میخوان با هم حرف خصوصی بزنن، فرشته ها خودشون میگن که کنار بریم، کنار بریم، و حرف خصوصشون خوب باشه بد باشه، باز در علم پروردگار همه اینا محفوظه. عالی، اینجور فرشته‌ها در جریان کارها هستند. بنابراین خیلی باید مواظب بود، فرشته‌ها در کارن، ذات مقدس حضرت حق فوق همه انسان. اینجور شواهد برای کارهای خوب و بعدش دقیقا در جریانه. حالا این فرشته ها که گفتیم چنین وضعشون در جریان کار ما هستن، از اون جایی که فرشته ها دیگه خیلی خوشحالن، تو احادیث هست دیگه، اونا رو نخوندم، که وقتی کار خوب انجام بدیم فرشته ها خوشحال و خوشحال بشن، و وقتی کاری خلاف انجام بدیم ناراحت میشن. یه کسی اگه کاری خلافش زیاد باشه، وقتی میمیره فرشته ها میگن ما راحت کرد دیگه، ای کاری خلافش ضبط کن ضبط کن ضبط کن. اما اونه که کار خوب انجام بدن خیلی اونا خوشحال، و از اون جایی که خیلی خوشحالن فرشته ها معطر میشن. اونجاییست که در حدیث داره که اینم زیاد گفته شده که جمعی از فرشته ها یه وقتی که میرن طرف آسمون، اینا برخورد میکنن به فرشته هایی، اون فرشته هایی که طرف بالا بودن به این فرشته هایی که از زمین میرن آسمون، قوغاییست این عالم پر از فرشته هاست. اینجوریست که ما هم که میبینیم این زواهری که میبینیم همین باشه، چنان عجیب از تشکیلات خلقت پر است از تشکیلات خاص الهی که ما نمی بینیم، در جریان نیستیم. قوغایی است از حدود فرشته ها در همه جریان ها و شیاطین و شیاطین. اون وقت این فرشته ها که در بالا بودن، اینه که از زمین میرن به طرف بالا، بر خود به اونها که میکنن بهشون میگوین که خیلی خوشبو هستین. چیه؟ اینجور بوی از شما تا حالا ما برخورد نکردیم، خیلی معطری، به عطری خاص بسیار خوشبو است. میگم بله، مجلسی بودیم که در اون مجلس ذکر فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این فرشته ها میگن که مجلس تموم شد، ذهب و الام منازلهن، رفتن خانه هاشون، مجلس تموم شده. اونا میگن میرویم اون مکانی که اونها بودن، که از اون مکان معطر بشیم. چقدر باید خوشحال باشیم عزیزان، این 4-5 روز میگذره دیگه، فرداست که از کسی خبری نیست، پولدارش، فقیرش، مشهورش، گمنامش، عبه همه همه یکی داریم میریم دیگه، یکی داریم میریم. خوشحال اونهایی که این مراقبت رو دارن که کل حالاتی باشه. این چند روز چیزی نیست، چند روز دیگه، چند روز سادم جدی باشه، تو مسیر تا وقتی رفت اونجا راحت باشه. اون بیان خیلی لطیفی که آقا امام حسین علیه السلام فرموده، وقتی به حضرت اصرار کردن که آقا نروید طرف کوفه، یک کسی آمد خیلی اصرار کرد یا نروید طرف کوفه، اینا چنینن چنانن، بیوفا هستن، من شهادت میبینم، این حرفا رو گفت. خیلی میامدن میگفتن. خب حضرتم به اضافه این که این مردمی که یک کم فهمیده بودن میفهمیدن دیگه، حضرت معلوم بود، به اضافه علم غیبشون. یکی خیلی اصرار کرد، حضرت اشاق به یده نه و سما، آقای امام حسین یک اشاره کردن طرف آسمون، گفتیدم اوضاعی شد، فرشته ها میبینم، قوغاییست. فرمودن اینا رو میبینی؟ اگر خواسته باشم این دشمنان رو با اینا نابود میکنم، از بین میبرم. ولی حرف اینه که دوران کار و تکلیف و مسئولیت دوران کوتاهیه، زود میگذره. این جمله بسیار فوق العاده و یک دنیا توش مطلبه، لولا هبوط الاجر، اگر نباشد که اجرمون کم بشه، و اگر نبود که مدت کوتاه هست، اگر این دوتا نبود با این فرشته ها نابود چون میکردم. اما هم پاداش بر اثر تحمل این گرفتاری هاست، و هم این که دوران گرفتاری کوتاه است. لولا هبوط الاجر و قلت الاجر، هم چه تعبیری است، اگر نبود این دوتا من چنین میکردم. یعنی دوران کوتاه، اینه که عزیزان دوران کوتاه، بله چیزی نمیذاره که نیستیم، رفتیم اون طرف. اینه که یه تصمیم جدی جدی بگیریم بر این که انشاءالله حالا که فهمیدیم درست اینه، میدونیم راه اینه و حمدالله روشن هستیم، یه تصمیم جدی همیشه خودمون رو در محضر ذات مقدس حضرت حق و حالا یک استغفار جدی تری میکنیم که نسبت به گذشته خدای مهربان همه رو عوض کنه، تبدیل میکنه سیئات و بحسنات. اینه دیگه قرآن صاف میگه تبدیل میکنه خدا سیئات و بحسنات. این از این بهتر چی افته بشه؟ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئات رو تبدیل میکنه به حسنات. یادم میاد تو احادیث حدود این مضمون دیدم که دزدی کرده توبه جدی که میکنه جای دزدیش انفاق نوشته میشه. عجیبه، خداست دیگه که بنده ما تو آمدی ما اینجور لطف میکنیم به دزدی کرده جای دزدیش انفاق نوشته میشه. وقتی راستی توبه کرده توبه جدی، چیزی از اونایی که دزدیده صاحباشو میدونه حد کرده نداره، استغفار میکنه خدا میتونم دیگه تو خودت درست کن، درست میکنه. ولا او که یه بد درم دا سیعاته مثلا و خوشحال میکنه اونایی رو که حق الناس حتی دارن. وقتی جدی آدم توبه کنه و نمیتونه حق الناس رو ادا کنه، خدا اونا رو خوشحال میکنه. من گاهی رو مثال دادم، مثلا بچه آدم در پنجره همسر زده شکسته، فیجارونه شکسته، نفهمی کرده بازی میکرده سنگ زده یا نفهمی شکسته، وقتی میانده که بابا غلط کردم بد کردم دیگه این کار نمیکنم، تا اینو میگه پدر بغلش که میگیره هیچی، بعد اونچنان هم به اون همسایه میرسه که همسایه با خودش میگه ای کاش اون در دیگرم شکسته بود، اینقدر پلوس بود، اینقدر جبران کرد، اینقدر خداست داره جبران میکنه. جبران اینه که وقتی یه تصمیم جدی بگیریم هرچی ریز و درشت و گناه و معصیتمون بگیم خدا ما رمضان هست و این ساعت حساس هست و هم میدونی که اینجا که آمدید چه خبر بوده، گفته بریم یه حدیث بشنویم یا آیه بشنویم صحبتی بشنویم توسل داشته باشیم. اینه که استغفارمون زمینه رحمتش بسیار است، جدیتر استغفار میکنیم اونجوری که امیدوار باشیم به فضل پروردگار که وقتی خارج میشیم از اینجا پرونده اصلا عوض شده باشه، زیر روش باشه، و از خدا بخوایم که بمانیم تو کار، بمانیم تو کار که تو آیات بعدی این جهت هم داره. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. چه خوب یادمون دادن خدای من، استغفار میکنم باز گناه میکنم پستی مرا میرساند، اگر خدا بازم استغفار نکنم عجز مرا میرساند، چه این که تو میدانم مهربونی، بازم گناه که کردم استغفار کردم باز گناه کردم، بازم میام میگم استغفر الله ربی و اتوب. خدای من تو وعدات و تویی که به من محتاج نیستی، هی به من محبت میکنی، من به تو محتاجم با تو بدی میکنم. خدای من تو وعدات و وفا میکنی، تهدیدات و عف میزنی، حالا که این چنین مرا هم ببخش. استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه. میان زندان آقا موسی بن جعفر علیه السلام اونجا مناجات ها داشتن، ها حالا خودشون چجور با خدای حرفا رو می زدن، جای خودش صحبت روشنه، درسی هم برای ماست. الهی الهی آدم از ذنب من عبدک ول یخزن الاف من عندک. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. بگم مناجات داشتن همه این عزیزان در مواقع مختلف، گاهی میان مسجد، گاهی بیابان و نخلستان، گاهی زندان، اما مناجات هیچ کس به مانند مناجات آقا امام حسین نبوده. این زمینه برای دیگری پیش نیامده. زن و بچه ها تو خیمه در محاصره دشمن ها، عزیزان حضرت قلم قلم روی زمین افتاده. حتی عبدالله کنار بدن حضرت، فرزند حضرت قاسم علیه السلام، ایوای از بدن خون جاری. لا اله الا الله. با همه این اوضاع الهی رزن برزای و تسلیم الامر که لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین.